داشتن.
بله دوست دارن بچه دار باشن،
دوست داشتن فرزند رو داشته باشن و تجربه بکنن. مردم ایران مردمی هستن که محور عاطفه در نهادشون وجود داره، اما با واسطه تراوش و گردش و چرخش این نوع نگرش ها میبینیم که نسبت به فرزندآوری مقاومت میکنن بعضن، و بعد خانواده ایرانی از 3.2 بالاتر نرفته و این یک آسیبی است که ما در بعد خانواده خودمون هم شاهدش هست.
همینطوره، شاید هم سالان و هم نسل های ما وقتی دفتر خاطراتشون رو ورق بزنن، یکی از خاطرات جذاب و شیرین و مشترک همه ما اون جمع شدن ها باشه، اینکه یک سفره بزرگی گسترده بشه، پدر بزرگ و مادر بزرگ در رأس این سفره باشند، عروس ها، داماد ها، نوه ها، دخترها و پسرها، همه اعضای خانواده در کنار هم دور یک سفره گل بگن، گل بشنوند و یک دور همی ماندنی رو رقم بزنن. همونطور که فرمودین ریشه دار هست این میل به فرزند بیشتر داشتن در اصالت مردمان ما، اما خب دلایل زیادی وجود داره که شما به برخیش اشاره کردید که با وجود این فرزند خواهی در واقع چیزی که شاهد هستیم و آمارها چیز دیگری رو به ما نشون میدن و نهایتا تک فرزندی است که در جامعه ما رواج پیدا کرده. در ادامه برنامه بیشتر درباره این موضوع و راهکارهای رفع موانع با شما صحبت خواهیم کرد، لطفا همچنان با ما باشید.
گفته شده بر اساس نظر کارشناسان چند سال آینده کشور ایران هم جزو یکی از پیرترین کشورهای دنیا خواهد
افزایش جمعیت یکی از ویژگی های تحقق این تمدن نوین
جامعه و جوانی جمعیت. برای کسی که و همچنین یک سال برای دو قلو خواه برای مادران و پسه را در خیلی خیلی رو مخصوص
اصلا خر نباشه در خود بچه میدونیم
اصلا الان ساخته چه فرمه چه جوری مثلا بچه کارم دیاری کنیم که تولید و اشتغال رو
پچ و اصلا افزایش جمعیت کارمند
مهیا بشه مردم بالاخره خودشون حالا تصمیم برای زندگی خودشون میگیرن.
اینک ارتباط تلفنی ما با دیگر کارشناس برنامه برقرار شده، آقای رسول ساکی کارشناس جمعیت. سلام عرض میکنم، ایام بکام.
سلام علیکم، عیاد حضرت عالی و شنوندگان عزیزتون مبارک باشید.
سپاسگزارم. آقای ساکی، در این برنامه قلمرو فرهنگ ما درباره خانواده کامل صحبت میکنیم، لطفا شما هم درباره خانواده کامل برای ما بفرمایید و اینکه فکر میکنید خانواده کامل آیا در شرایط فعلی هم میتونه محقق بشه؟
خدمت شما عرض شود که خب خانواده کامل رو کارشناسای غربی خود توجه ویژه‌ای بهش دارن و اونها نکاتی رو مد نظرشون هست که یه بخش شاید مد نظر ما نباشه، اما از نظر ما چه خانواده متعالی هستش، خانواده کامل هستش، خانواده‌ای که عمق محیط رفق اون به صورت کامل محقق شده باشه، به این معنا که انواع محبت‌هایی که در خانواده وجود داره، رفق‌هایی که در خانواده وجود داره رو اعضای این خانواده بتونن به معنای واقعی درک کنن.
بله.
یعنی شما بفرمایید که یک پدر و مادر برای اینکه عمق محیط رفقشون کامل بشود نسبت به خانواده خودشون، حتما باید تجربه پسر داشتن و دختر داشتن رو تجربه کنن. اگر اون بچه ها نیاز هست که عمق محیط رفقشون کامل بشود، نیاز هست که تجربه برادری و تجربه خواهری رو در منزل داشته باشن. به همین خاطر شاید در نگاه اولیه خانواده‌ای که به تعبیر بعضی از عزیزان می‌فرمایند جنسشون جور باشه، حداقل دو دختر داشته باشن که این دو دختر خواهری رو درک کنن، حداقل دو پسر داشته باشن که برادری رو هم درک کنن. اگر این اتفاق بیفته به حیث روابط درون خانوادگی تقریبا این خانواده به یک حدی از غنا رسیده.
خب این یه تعریفیه که از خانواده کامل ارائه فرمودین. عرض من و تأکیدم بیشتر روی این مطلب هست، با توجه به اینکه دیگر کارشناس برنامه هم از ابتدا همراه ما بودند و ایشون هم درباره خانواده کامل توضیحاتی دادند. تأکید من بر این مورد هست آقای ساکی، وقتی حتی درباره یک فرزند با خیلی از والدین صحبت میکنیم، مثلا یکی از موانعی که مطرح میکنن اینه که من در شرایطی که الان هستیم با این حجمه هایی که در فضای مجازی وجود داره و اتفاقاتی این چنین، چطور میخوام یه بچه رو درست تربیت کنم؟ بچه ها میفرماین که در تعریف خانواده کامل اینه که ما دو دختر و دو پسر در خانواده داشته باشیم تا تجربه خواهری و برادری رو هر کدوم از بچه ها درک بکنن. بیشتر رو این بخش من تاکید دارم که آیا فکر میکنید در شرایط فعلی به لحاظ فرهنگی، به لحاظ زیستی، به لحاظ اقتصادی، آیا واقعا یک چنین خانواده‌ای میتونه محقق بشه؟ و اگر پاسخ مثبت هست، واقعا خانواده‌ای که 4 تا بچه داره خب طبیعتا از لحاظ اقتصادی خیلی تحت فشار قرار میگیره، یا تربیت یک فرزند، من باور عمومو دارم عرض میکنم خدمت شما که کارشناسید، یا تربیت یک فرزند میگن خب خیلی راحت تره تا 4 تا فرزند رو بخوای مراقبت کنی و به همه نکات تربیتیش توجه داشته باشی، آیا واقعا این خانواده کامل که در واقع بنیاد و بنیانی است برای تعالی و کمال افراد در شرایط فعلی محقق میشه؟
بدونتون هر شبه جالا من عرض سلام خدمت کارشناس محترم میتونم دارم و بحث تربیت اتفاقا تنها راه گریز از شرایط موجود این هستش که شما بچه ها تجربه برادر و خواهری رو داشته باشن به لحاظ تربیتی. چرا این عرض رو میکنیم؟ یکی از علتهایی که بچه ها به سمت رسانه میرن این هستش که از داشتن برادر و خواهر محروم هستن و ما توجه به این بخش نداریم که بچه ما نیاز به همبازی داره که دائما در کنار او باشه، بعضن ممکنه خرابکاری هایی هم تو خونه داشته باشن، آب رو فرش بریزن یا اینکه وسیله‌ای رو واژگون کنن و موارد از این قبیل. خب وقتی بچه نمیتواند این همبازی رو در منزل داشته باشه، اینجا رسانه جایگزین همبازی او خواهد شد.
بله.
و از اینجا به بعد رسانه دیگر بچه را تربیت میکند نه شما. اما در باب این که یک بچه یا دو بچه چطور ما میتونیم تربیت کنیم، تربیت فرزند تربیت تک تک بچه ها نیست، تربیت فضای منزل است که اگر شما بتوانید فضای منزل را آماده کنید، یک فرزند یا دو فرزند خیلی تفاوتی نداره.
بله.
گرچه تعداد فرزندان بیشتر میشود، توانایی شما در تربیت فرزند خیلی بالاتر خواهد رفت، چون بچه های شما تجربه خواهند کرد ارتباط با برادر، ارتباط با جنس مخالف خودشون رو در یک محیط امن.
بله.
و این موکول نمیشه به بعدها که وارد جامعه بشن و تازه بخوان این تجربه رو در محیطی ناامن داشته باشن. خب این یک بخش قضیه هست. از باب اقتصادی هم که فرمودید، شما بعضن مردم میگن فرزند اول درسته ممکنه یه هزینه‌ای داشته باشه ان تومن، اما فرزند دوم و فرزند سوم لزوماً این نیست که اون هزینه تکرار بشود. نه، اتفاقا فرزند دوم و سوم که میاد هزینه ها شکسته خواهد شد و اگر بچه اول شما 100,000 تومن مثلا هزینه زیست او در ماه بشود، فرزند دوم شما حتما به 60,000-70,000 تومان خواهد رسید و فرزند سوم به همین شکل.
بله.
لذا این گونه نیست که شما تصور کنید تعداد فرزندان وقتی بالا میره هزینه ها بالا میره. خب یه جایی وقتی بچه شما تنهاست، این نیاز پیدا میکنه به یک سری وسایلی مانند رسانه، مانند تلفن همراه، مانند بازی هایی که امروز قیمت های هنگفتی هم باید برای اون پرداخت کنید شما. اما وقتی تعداد بچه ها بالاست، به جای موتور به سمت دوچرخه میرن اینها، به جای وسایلی که بخواد اونها رو سرگرم کنه به سمت وسایل ساده تر میرن و بیشتر وقتشون با برادر خواهرشون تأمین خواهد شد.
بله.
لذا اینها باورهای عمومی است که این باورها شاید منشأ درستی نداره و بیشتر ناشی از نگرانی والدین هست تا تجربه در میدان.
بله.
اگر شما به خانواده هایی که دارای 3 یا 4 فرزند هستند مراجعه کنید، اونها به شما قطعا خواهند گفت که آیا داشتن 3 یا 4 فرزند به این شکلی که ما نگران او هستیم و میترسیم این سختی ها رو داره یا نداره.
بسیار
بهترین تجربه رو این خانواده ها میتونن به ما بگن.
بسیار خوب، از شما متشکرم
و خیلی
سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم.
شما و هم شنوندگانتون رو به خدای بزرگ میسپارم.
درود بر شما.
بعضی ها میگن آقا شما میگید فرزند زیاد تو خونه، خب اگه زیاد شدن تربیتشون نمیتونیم بکنیم. این حرف غلطه. تربیت فرزندان تربیت تک تک فرزندان نیست، تربیت محیط خانواده است. محیط خانواده که خوب بود، چه بچه یکی باشه چه 5 تا باشه فرق نمیکنه، خوب تربیت میشه. به طور طبیعی به طور غالب خوب تربیت. پس بنابراین یحتسبهم عند الله معناش این است که بچه رو جوری تربیت کند که بتواند پای خدا حساب کنه اون رو. حالا اگر من قدم اولادا یحتسبهم عند الله، اگر تقدیم کند اولادی را، تقدیم کنه یعنی بار بیاره، پرورش بده فرزندانی را که بتواند اونها رو پای خدا حساب بکند، حجبوه من النار به اذن الله عز و جل، این فرزندان او رو از آتش الهی، از عذاب الهی دور نگه می‌دارن، مانع میشن.
شما شنونده برنامه قلمروی فرهنگ هستید روی موج اف ام ردیف 106. خانواده کامل موضوع گفتگوی امروز ما با مهمانان ارجمند برنامه است. آقای میلاد صالحی پژوهشگر جمعیت همچنان با ما هستند. جناب صالحی، در بخش پیشین صحبت ها اشاره فرمودید به موانعی که پیش روی فرزند آوری و تحقق خانواده کامل در جامعه ماست. در این بخش که بخش پایانی گفتگوی ما هست، تقاضا میکنم درباره راهکارها بفرمایید. این که برای رفع موانعی که بهش اشاره کردید، موانع اقتصادی، آنچه که در عرف جامعه ما موانع محسوب میشود، آنچه که در عرف جامعه ما بازدارنده فرزند آوری است و یا گره های ذهنی، چه راه حل هایی وجود داره؟
هم مسئله راهکارهایی که در فضای اقتصادی میتونیم پیشنهاد بکنیم و باید هم لحاظ بشه، ضرورتاً تسهیلات دولتی و اراده خدمات مالی و حمایتی که دولت‌ها در فضای برون رفت از مسئله جمعیت در سایر نقاط دنیا تجربه کردن، تجربه های خوبی هست، اما این به معنای این نیستش که حتماً با موفقیت توأم خواهد بود. خیلی از کشورها مثل آلمان وقتی که با بحران کاهش جمعیت و سالمندی جمعیت مواجه شدند و هزینه های زیادی رو هم متقبل شدند، بودجه های زیادی رو هم صرف کردند، اما نهایتاً به این نتیجه رسیدند که بحث مسائل اقتصادی جواب نداد و مجبور شدند به پذیرش میهمانانی که از سایر کشورها مهاجر بودند برای بالا بردن فضای کارمندی خودشون و مولدسازی جامعه خودشون. البته وظایفی رو دولت باید داشته باشه در ارائه خدمات، تسهیلات و امکاناتی که در فضای مادر و کودک میتونه تجربه بکنه و باید هم همین رو داشته باشن. با توجه به ابلاغ قانون جوانی جمعیت توسط مجلس شورای اسلامی در کشور، این رو ما باید شاهد خروجی هاش انشاءالله باشیم در کشور و مطالبه بکنیم پیش بردن اهداف قانون جوانی جمعیت رو. این یک مسئله است. و مسئله دوم هم نهادینه کردن باور به رزاقیت الهی در مسئله اقتصادی. این رو جامعه ما و خصوصا جامعه فرهنگی ما با توجه به اینکه برنامه شما یک راهبرد فرهنگی در قلمرو فرهنگ می‌خواد ایفا بکنه، باید داشته باشن که در مسائل مادی مسئله رزاقیت دینی رو ما واقعا فراموش کردیم و و لازم هستش که حتی در مسائل اقتصادی نسبت به این یک بازنگری و یک تجدید نظر بکنیم. مسئله سومی که در راه برون رفت از مسائل اقتصادی میتونه داشته باشه، مشارکت پدر بزرگ، مادر بزرگ، عموها، داییها در سهیم شدن به مسائل اقتصادی. خب چه اشکالی داره که پدر بزرگی اگر توانمندی داره برای کودک خودش، برای فرزند خودش، برای نوه خودش یه هدیه‌ای بخره که گوشه ای از مسائل اقتصادی این نوه رو بتونه جبران بکنه، به تعبیری لوازمی که برای این کودک نیاز هست رو تأمین بکنه. و ما متاسفانه در فضای شکاف خانوادی که ایجاد شده و یک مقدار رویداد تلخی هم هست و بیان کردنش برای ما هم دردناک هست، و میبینیم که دایی، عمو، بستگان درجه اول لااقل در فضای فرزندآوری خانواده سهیم نیستن، مشارکت نمی کنن. یکی از راه های برون رفتی میتونه باشه تغییر سنت هایی که حاکم شد در فضای اقتصادی خانواده های ما. قبلا خب از فضای امکاناتی که قابل استفاده نبود، به واسطه اینکه خب کودک در سن رشد هست، سریعا ممکنه لباس ها، امکانات، کتب، دفتر، لوازم التحریر برای این کودک دیگه قابل استفاده نباشه. خب این رو در اختیار برادرزاده خودمون بذاریم، در اختیار خواهرزاده خودمون بذاریم، در اختیار نوه های خودمون بذاریم، به عنوان کسی که میخواد نقش حمایتی در مسئله اقتصادی داشته باشه. من سریعا عبور میکنم به مسئله راهکارهای عرفی برسیم.
بله،
در فضای عرفی هم تولید محصولات رسانه‌ای، فضای رسانه اینجا واقعا باید نقش‌آفرین باشه، کنشگر باشه، فعال و پویا باشه. مثل سناریو نگاری هایی که میتونن داشته باشن در تغییر عرف اجتماعی. چرا باید عرف ما که بر اثر یک شعارسازی که عرفی بود، بله در مسئله کنترل جمعیت ما از سه حربه آسیب دیدیم. حربه اول تشویق بود، مشوق‌های اقتصادی که به خانواده هایی که خودشون کنترل جمعیت کردن، مشوق‌های اقتصادی در اختیارشون قرار میدادن در دهه 70. یا ممکن بود سیاست‌های تنبیهی باشه، سیاست‌های تنبیهی این که بعضی از یارانه‌ها، بعضی از سبد‌های حمایتی از خانواده‌هایی که فرزند چهارم به دنیا می‌آوردن ممنوع می‌شد و حمایت نمی‌کردن، مثل بیمه بچه چهارم، عرضم به خدمت شما کوپن بچه چهارم، اینا حذف می‌شد. اینها سیاست‌های تنبیهی بود. اصلا و نهایتاً می‌بینیم سیاست سوم و حربه سومی که راهکار سومی که در مسئله کنترل جمعیت در دهه 70 مورد استفاده قرار گرفت و بسیار هم مؤثر بود، حتی از دو حربه قبلی که سیاست‌های تشویقی یا تنبیهی بود، سیاست‌های عرفی بود. عرض کردم اون سیاست‌های تشویقی و تنبیهی الان دیگه کنار رفته.
بله،
اما میبینیم همچنان ذهنیت ماها، ذهنیت عرف اجتماعی ما، دیوارنگاره های ما بعضا ممکنه در بعضی از نقاط کشور و در بعضی از نقاط شهرها داشته باشیم که هنوز هم اون نماد پدر، مادر و نهایتاً یکی دوتا فرزند هنوز وجود داره.
فرزند کمتر، زندگی بهتر، همچنان در ذهن خیلی ها نقش بسته.
به عبارتی سیطره داره. فیلم هایی که میتونه تولید بکنه، مثل اشاره دقیقی که حضرت عالی فرمودید، خب برای کنترل جمعیت دست به ساختن فیلم آقای گرفتار میزنن.
بله،
خب برای سیاست های تشویق به جمعیت و فرزند آوری ما کدوم فیلم رو تونستیم تولید بکنیم؟ بله، که عرف اجتماعی و باور اجتماعی رو تونیم به این که خانواده ها چشمشون عادت بکنه به این که ببینن یه خانواده 4 تا فرزند داره لااقل، این رو کار داره. تصویرسازی در مشاهدات عینی نسبت به خانواده‌های کلمه پرجمعیت رو هم ما به کار نمیبریم، با توجه به اینکه فضای فرهنگی هست و شنوندگان برنامه شما از فرهیختگان هستند و میدونن که کلمات میتونن بار مثبت یا بار منفی داشته باشن. لذا از این به بعد ما به جای استفاده از کلمه خانواده پرجمعیت از خانواده خوش جمعیت استفاده میکنیم.
بله،
و عرض میکنیم که این خانواده خوش جمعیت شاد در فضای رسانه ما باید تصویرسازی بشه، در تولیدات محتوایی ما باید تصویرسازی بشه که بتونه عرف اجتماعی رو تغییر بده. و در نهایت که رسیدیم به مسئله ذهنیت های جهت یافته، ما چند تا کار میتونیم بکنیم، چند تا راهکار میتونیم داشته باشیم. کنشگرانی که دارن در مسئله جوان جمعیت فعالیت میکنن، زحمت میکشن، اعم از نهادهای حاکمیتی دولتی و همچنین کنشگران مردمی که خودشون بر اساس اون باور و اعتقادی که داشتن و هوشیارسازی که شدن دارن کنش میکنن، استفاده از ظرفیت احادیث، روایات.
بله.
چقدر ما روایت راجع به فضای فرزند آوری و افتخار جامعه اسلامی به فرزندان جوان کارآمد داریم، چقدر اشعاری رو ما داریم که از قبیل حکم ها، مثال ها، تمثیلات، همین شعر هر آن کس که دندان دهد نان دهد.
بله.
این شعر از سعدی هست. خب رادیو، رادیو فرهنگه، گفتگو، گفتگوی فرهنگی است. اینها رو ما بتونیم یک بازفراوری بکنیم، یک بازنمایی بکنیم، استفاده بکنیم، امثال حکم ضرب المثل ها رو که میتونیم استفاده بکنیم،
همه اینا میتونه به این فرهنگ سازی کمک کنه. بسیار خیلی متشکرم از توضیحات خوب و کامل شما جناب صالحی. براتون آرزوی موفقیت دارم و با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، موفق باشید، خدا نگهدار.
با آقای میلاد صالحی، پژوهشگر جمعیت، صحبت کردیم. یک پدر و مادر صدای خنده و بازی فرزندانشون رو در خونه میشنوند، چقدر احساس خوشبختی میکنن. این زیبایی و این خوشبختی در دسترس ارزانی همه شما. متشکرم که امروز هم با ما همراه بودید با قلمرو فرهنگ. برنامه امروز قلمرو فرهنگ با همکاری این افراد به شما تقدیم شد: فاطمه محمدیان فر، تهیه کننده، فاطمه داوودیان، گزارشگر، سید اکبر عالی قدر، صدا بردار، راضیه گردکاهد، گوینده. سپاس که شنیدید. بهار در راه، پیشا پیش بر شما مبارک و خداحافظ.
بر بال اندیشه در ایران بزرگ سفر کنیم. رادیو فرهنگ. FM ردیف 106 مگاهرتز. رادیو فرهنگ.
بیایید برای کسانی که دوستشون داریم از صمیم قلب دعا کنیم.
کردی یا مندم اسیرت
لیلی هماری
لیلی هماری آی لیلی هماری لیلی هماری آی لیلی هماری هر طرف چی روام تیتون خیالا بی تو چی کوج دری شب و رو این آلا لیلی هماری آی لیلی هماری لیلی هماری آی لیلی هماری ترجم کنی خینم و ناته بی مولا و خندد والا و ملق و نباته یاد چه خردی قسم نی کنی دل از ما ایس و دیروم از تو گرسی تو ای کنم تا
لیلی هماری آی لیلی هماری
خب دوستان گرامی در خدمت شما هستیم با بخش اول برنامه ها. امیدواریم که تا کنون برنامه ها رو شنیده باشید و از شنیدن اونها هم لذت برده باشین. اونایی که زندگیشون رو دوست دارن همیشه با دلگرمی قدم بر می دارن. از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه بعدی باشید.
رنج ها و نبرد ها و نبرد ها روایتی از جمیله بوپاشا دختر مبارز الجزایری
حکومت استعمارگر فرانسه در سال 1830 میلادی به بهانه بی احترامی به سفیر کشورش آغازگر تصرف و اشغال تدریجی الجزایر شد. اشغال و استعماری که تا سال 1962 به مدت 130 سال ادامه یافت. فرانسویان با در پیش گرفتن سیاست تروریستی قلدرمآبانه و استعمارگرانه همراه با شکنجه و نسل کشی و در پیش گرفتن سیاست زمین سوخته مرتکب وحشتناکترین جرم و جنایت ها در تاریخ شدند و دورانی سیاه را در کشور الجزایر رقم زدند. اما مبارزان انقلابی الجزایر توانستند با ایمانی قوی و اراده‌ای راسخ سیاست آنها را در هم بشکنند. انقلاب آزادی بخش الجزایر طی سالهای 1954 تا 1962 شکل گرفت و به پایان گرفتن اشغال 130 ساله این کشور و خروج استعمارگران فرانسوی منجر شد. روایتی که می شنوید برگرفته از کتاب رنج ها و نبرد هاست که حاوی خاطرات پیکارجوی مسلمان الجزایری جمیل بوپاشا از این دوران پرتلاطم است.